کم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بازار تهران.
با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز بازار تهران رو. من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که همراه با همکارانم در شنبه 26 آبان 1403 با بخشهایی که عرض میکنم در بازار تهران میتونیم در کنار شما باشیم. نگاهی به وضعیت بازار سرمایه بورس همراه با خانم طاهرخانی. اطلاع رسانی قیمت ها در بازار طلا و سکه با جناب بزرفشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر. گزارش میثم اسکندری در مورد روش های کنترل بدهی دولت ها. نگاهی به بازار مسکن. و در جریان اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد قرار خواهیم گرفت در بخش در جریان باشیم. برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30094 در اختیار شماست.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
11:03.
در جریان باشید.
نگرانی در جایی تشدید می شود که میزان فروش طلا از موجودی بیشتر باشد و تبدیل به سفته بازی شود.
یک فروشگاه، یک عرضه کننده میگه من یک مقداری موجودی طلا دارم، شما بیاین پیش من این موجودی طلا رو حالا با ریال خودتون خریداری بکنید، من این موجودی رو برای شما نگهداری میکنم.
احمد نوروزی، دبیر کارگروه مدیریت یک پارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون وزارت اقتصاد.
اگر خواستید بهتون تحویل میدم، اگر هم نه هر وقت خواستید بفروشید یا من براتون میفروشم یا خودم ازتون میخرم. مثلا من یک مقدار مشخص 10 کیلو، 15 کیلو، 50 کیلو طلا الان موجودی دارم. دو تا فرض پیش میاد، یکی اینکه آیا اساساً یک همچین موجودی وجود دارد و اون پلتفرم داره این طلا رو میفروشه. اگر در واقع این پشتوانه وجود نداشته باشه که خود اون یک عنوان مجرمانه است، یعنی چیزی رو داره میفروشه، ادعایی رو داره میکنه که اساساً ما به ازایی برای اون نداره، اصطلاحاً داره خالی فروشی میکنه یا داره فعل کلاهبرداری رو مرتکب میشه. اگر هم این موجودی رو داشته باشه و هدف اون پلتفرم، اون فروشگاه عرضه و در نهایت تحویل این طلا باشه، که خب یک بحث کاملا تجاری و خرید و فروش فی نفسه با فرض وجود پشتوانه و تناظر یک به یک چیزی که میفروشه و چیزی که در واقع متحده به تحویلش میشه با چیزی که تحویل میده، خب اینجا هم در واقع مسئله خاص نیست، اگرچه باز دغدغه‌های اقتصادی هم اینجا وجود داره که حالا بحث هدایت نقدینگی جامعه به سمت این بازار هست، چون در واقع ما به ازای اون فعالیت مولدی اتفاق نمیفته که اصطلاحا بگیم حالا باعث تقویت یک شاخص اقتصادی میشه. نگرانی جایی تشدید میشود مجددن که یک میزانی موجودی باشد، حالا یا بیشتر از اون در واقع بخواد فروش اتفاق بیفته، یا اینکه در واقع اون شرط تحویل در اون رعایت نشه، اصطلاحا یک ابزار سوداگری یا سفته بازی بر بستر این حالا این فروشگاه شکل بگیره که معاملات به صورت کاغذی اتفاق بیفته.
بخش خصوصی جرأت ساخت نیروگاه بزرگ را ندارد. در طول برنامه ششم حتی یک نیروگاه بزرگ هم ساخته نشد.
حاصل این عدم تعهد دولت به اون چی که خودش مسبب کرده این شد که دیگه بخش خصوصی جرأت این که دنبال ساخت نیروگاه بزرگ بره نکرد.
محمد علی وحدتی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق:
در طول برنامه ششم حتی یک نیروگاه به عنوان سرمایه گذاری، البته چرا بعضی واحدهای صنعتی الزاماً بنده خدا چون برقشون قطع شد رفتن یه نیروگاهی شروع کردن، ولی کسی بیاد به عنوان یه کار یه نیروگاه بسازه این جسارت را نداشت. ضمن اینکه صندوق هم حالا تشریف دادن آقایون حاضر نبود دیگه به کسی وام بده، به دلیلی که مبالغ کلانی طلب داشت که به هر حال قابل وصول نبود. حاصل این بحث ناترازی که الان حاکمه بر صنعت برق، ببینید ما برای که مردم اذیت نشن این خاموشی را به صنایع تحمیل میکنیم یا بهشون میگیم که شما برید نیروگاه بسازید، در حالی که طرف 20 سال پیش پول لازم را داده یک انشعاب مثلا 10 مگاوات 5 مگاوات 2 مگاوات متناسب با نیازش خریده، ولی الان چون ما تعهدی نسبت بهش احساس نمی کنیم مجبوره که یا خودش بره نیروگاه بسازه یا خاموشی تحمل کنه که خسارتش بسیار بیشتر از چیزاست.
به من میگویند چرا حرف اقتصادی نمیزنی؟ واقعیت این است که علم اقتصاد در شرایط کنونی برای مسائل اقتصادی کشور پاسخ اقتصادی ندارد.
میگیم آقا علم اقتصاد کار نمیکنه، دوستان اقتصاددان به من اعتراض میکنند که آقا تو چرا حرف اقتصادی نمیزنی؟ میگم که برای اینکه علم اقتصاد الان پاسخی نداره به مسائل ما.
محسن رنانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی:
اقتصاد ما از وقتی که برجام شکست خورد وارد عدم اطمینان پیچیده شد، یا اقتصاد ما از وقتی برجام رو شکستند، برجام شکست نخورد، برجام رو شکستند، از وقتی برجام شکست وارد عدم اطمینان پیچیده شد. ما اخیراً در کتاب توسعه 1402 نشان داده ایم که بخش اعظم روندهای بهبود که در 30 سال قبل آغاز شده بود از 96 به بعد، بعد از شکست قطعی برجام نزولی شده، فرقی هم نمی کنه از 96 هم در دوره آی روحانی هم در دوره آی رئیسی نزولی بودن.
خیلی متشکرم که انتخاب شما بازار تهران از رادیو تهران. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیارتونه.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
و حالا بریم سراغ بازار سرمایه بورس که این روزها خیلی خوشرنگه و خانم طاهرخانی تحلیلگر بورس همراهمون خواهند بود. سلام سرکار خانم.
سلام به شما جناب آقای امیدی و شنوندهای محترم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. امروز وضعیت چطوره در بورس؟
امروز بعد مدت ها ما یه مقدار داریم تابلو رو سبز رنگ میبینیم. تا الانی که صحبت میکنیم 1.8% بورس تهران و 1.5% فرابورس شاخص مثبت هستن. در کنارش خب ارزش معاملاتی که در بورس داریم میبینیم 4400 میلیارد و در فرابورس هم 4500 تا هست و به نظر میرسه که امروز میتونیم مرز 10000 برای ارزش معاملات رو رد بکنیم. دلیل عمده مثبت بودن بازار هم برمیگرده به تحرکات مثبتی که در حوزه سیاست بین‌الملل داره اتفاق میافته و به طور خاص بازدیدی که نماینده ویژه آژانس در روز چهارشنبه داشته از به حال تأسیسات و پایگاه‌های و مراکز هسته‌ای که مورد نظرشون بوده و به نظر نمی‌رسه فعلا منفی باشن، این خبر خوشی هست، نشون میده که کمی داره شاید از تنش‌ها کمتر میشه. در کنارش در عرصه بین‌الملل هم دیداری که نماینده ویژه ایران در سازمان ملل، دیدار یک ساعته‌ای که خب در خیلی از شبکه‌های خبری هم رصدش کردیم با ایلان ماسک که نماینده رئیس جمهور منتخب آینده آمریکا داشته، هر دوی اینها رو بازار به چشم مثبت داره ارزیابی میکنه و نظرش این هست که شاید کمی از تنش‌ها داره کم میشه، چه بسا ممکن هست رفع تحریم یا حداقل تحریم‌های جدیدتری قرار نیست وضع بشه و فعلا خوشبینی وجود داره و امیدواریم که این خوشبینی بمونه. در کنارش خب در مرکز مبادله هم ما شاهد این هستیم که دلار بالاتر اومده، به مرز 50000 تومان رسیده که هر چقدر این دلار نرخش بالاتر بره، نزدیکتر بشه به نرخ دلار بازار آزاد، خبر خوشی برای شرکت‌های بورسی هست، چرا که تمام صادرکنندگان ما موظفن دلارهای صادراتیشون رو در مرکز مبادله بفروشن و این اختلاف نرخی که بین مبادله و بازار آزاد هست متاسفانه از جیب سهامدار برداشته میشه و تمام شرکت‌ها موظفن بین 70-90% از ارزهای وارداتیشون اونجا چنج بکنن و طبیعتاً سودی گیرشون نمیاد، کما اینکه باقی تمام شدهشون با نرخ دلار آزاد هست. در مجموع اینها باعث شده که فعلا اوضاع بورس خوبه و ورود پول رو شاهد شیم. امیدواریم خب حداقل این خبرهای خوش چند روزی بمونه.
امیدواریم. ولی از سوی دیگر مشکلاتی هم داریم، یکیش قطعی برق و مشکلات ناترازی انرژی، اینها چقدر ممکنه تاثیر منفی بذاره روی بورس؟
قطعا تاثیر منفی میذاره و نکته بسیار درستی رو دارید اشاره میکنید. ما طی 3 سال اخیر به طور جدی درگیرش هستیم. صنایع بورسی ما در تابستون 2 ماه برق ندارن، در زمستون 2 ماه گاز رو ندارن، در مجموع 4 ماه از 12 ماه سال رو اینها تولید ندارن. طبیعتاً تولیدی نباشه به همون اندازه درآمد و سودی هم وجود نداره و این موضوع رو ما به شدت میتونیم در صورت‌های مالی شرکت‌ها شاهدش باشیم و موضوعی هست که بسیار نگران کننده است، چرا که قبلا از 1-2 هفته شروع شد، بعد شد ماه، بعد شد 2 ماه فیکس شده، الان داریم طی سال آینده شاید به 3 ماه هم برسیم و چنانچه این داستان ناترازی انرژی حل و فصل نشه، حتی اگه همه چیز هم خوب باشه شرکت ها نمیتونن حداقل به اندازه مثلا 3 سال قبلشون ظرفیت تولید عملیاتیشون رو داشته باشن و این خبر خوشی محسوب نمیشه و طبیعیه که خب به همون اندازه سهامدار متضرر این قصه هست. هرچند ما قوانین بالادستی درست درمون داریم که اشاره میکنه که قانون مال سال 90 قانون حمایت از تولید میگه چنانچه هر کدوم از بخش های غیر دولتی از محل قطعی آب و برق و گاز متضرر بشن و مشخص بشه که عامل این قطعی ها دولت هست و زیر ساخت و کمبود و تامین نشدن، تمام اون بخش های غیر دولتی میتونن ضرر و زیانشون از دولت بگیرن، کما اینکه بعضی از شرکت بورسی هم از این بند قانونی برای احقاق حق سهامداراشون میخوان که استفاده بکنن، ولی خب میدونیم که پروسه راحتی نیست و به این قرار نیست که برسه، چون به حال واقعیت فعلی کشور اینه که ما اسیر ناترازیم و با توجه به اینکه اولویت همیشه بخش خانگی هست، صنایع و بخش‌های تجاری و بعضن کشاورزی، خب رده‌های دوم و سوم اهمیت رو دارن و طبیعتاً ضرر خواهند کرد.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما خانم طاهرخانی، تحلیلگر بورس.
ممنون، روز بخیر.
روش‌های کنترل بدهی دولت‌ها، این موضوع گزارشیه که میثم اسکندری تقدیمتون می‌کنه.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی به نقل از بانک جهانی منتشر کرده که به شاخص‌های اصلی از نگاه ایمن نهاد جهت بررسی و نظارت بر رویکرد دولت‌ها در مدیریت بدهی‌ها پرداخته است. رعایت این موارد میتواند نقش زیادی در بهبود نظارت بر عملکرد دولت در زمینه بدهی‌ها داشته باشد. اولین شاخصی که توسط بانک جهانی جهت ارزیابی وضعیت دولت‌ها در زمینه مدیریت بدهی مطرح شده، چارچوب قانونی است. طراحی این چارچوب قانونی شامل قوانین اولیه و ثانویه است که قوانین اولیه مربوط به مجلس و قوانین ثانویه به دولت ارتباط دارد. به طور کلی این چارچوب باید در چند مورد اصلی ناظر بر کل جریان بدهی های دولت باشد. دومین شاخص ساختار مدیریتی است. به طور کلی در زمینه مدیریت بدهی های دولتی می‌بایست دو نهاد سیاسی و اجرایی تشکیل شود. نهاد سیاسی وظیفه تصمیم گیری های اصلی در این زمینه و نهاد اجرایی به بخش های فنی و تخصصی تر می‌پردازد. شایان ذکر است که این دو نهاد باید واحد باشند و در هماهنگی با سایر دستگاه‌های مرتبط با امور بدهی دولت به خوبی عمل کنند.
یازده و هفده دقیقه، اینجا بازار تهرانه.
بحث روز.
اخیراً عضو هیئت مدیره انجمن پسته مصاحبه‌ای داشتند و اعلام کردند که صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا به دلیل آلوده بودن لغو شده و از یک سم مهلک هم نام بردن، آفلاتوکسین، که خب احتمالا میدونید چقدر میتونه خطرناک باشه. اعلام شده که یک مهلت 6 ماهه اتحادیه اروپا به ایران داده برای اینکه کیفیت پسته صادراتیش رو بهبود ببخشه. اما جزئیات بیشتر و تایید یا رد ماجرا در گفتگو با جناب آقای حسین رضایی، دبیر کل انجمن پسته ایران. آقای رضایی سلام خدمت شما، به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
سلام، خدا بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
ارادتمندم. آقا چیه ماجرای صادرات پسته ایران به اروپا؟ تایید میکنید مواردی که عرض کردم؟
خب کشورهایی که معمولا پسته بهشون صادر میشه سطح سختگیریاشون خب با هم متفاوت هست. اروپا، ژاپن، اینا معمولا یه مقدار سختگیرانه تر عمل میکنن، بحث باقی مانده سموم مطرح میکنن، آفلاتوکسین رو مطرح میکنن، ولی بعضی کشورهای دیگه نه، اونجا همون توافقی که صادر کننده با وارد کننده انجام میدن کافی است. خب توی همه حالا کشورهایی که صادر میکنن بیشتر 8 پستک داره صادر میشه به اروپا، ما هستیم و کشور رقیبمون هست، یعنی اونا هم ریجکتی داشتن، برگشتی داشتن. اینا یه عددی رو براش در نظر گرفتن، اگر از زیر 12% باشه مشکلی نداره، ولی اگر از 12% رد کرد خب به اخطار میدن. خب اخطار هم دادن و قرار شده یک برنامه عملی وزارت جهاد کشاورزی رو بحث صادرات بدن. قرار شده انشاءالله ستاد عالی پسته رو تشکیل بدن هرچه زودتر با حضور جناب دکتر نوری وزیر محترم جهاد کشاورزی معاونت باغبانی جناب دکتر برومندی صحبت هایی که شد انشالله این ستاد عالی پسر رو تشکیل بدن و برنامه‌ریزی رو انجام بدن و اقدامات عملی که باید انجام بدیم تو بحث صادر کننده ها و صادرات انشالله در حال هفته های آینده قطعا اعلام خواهد شد. ولی 6 ماهی مهلت دادن که این بحث آلودگی رو رفع کنیم. این آلودگی توی ذرت هست، توی پسته هست، توی خیلی چیزا هست، محصولات غذایی هست. وقتی که شما رطوبت بالا باشه این یه قارچی هست به نام آسپرجیلوس فعالیت میکنه و سم تولید میکنه، بهش میگن افلاتوکسین.
بله. و برای پسته تازه اتفاق میفته.
توی مغز سبزمون باید حالا پیشنهاداتی که داریم میدیم که ما مغز سبز و ما بیشتر حجم مغز سبز میره به سمت اروپا، اونو بیام جداش بکنیم از پسته خشکی که داریم میدیم، قطعا ریجکتیامون میایه زیر 10%.
آها، یعنی فقط مغز سبز رو بفرستیم برای اروپا؟
اروپا نه، و کسا هم که واقعا شرکت ها ما الان این بعضی از شرکت هامون دانششو دارن که پسته رو بفرستن برای اروپا که نه باقی مانده سموم داشته باشه نه افلاتوکسین. نه پروتکل هایی دارن به یک نتایجی رسیدن و همون شرکت ها رو بیایم هماهنگ کنیم که اونا حق دارن که پسته رو بفرستن و کسایی که پستهشون برگشت خورده ریجکت شده اونا رو بگذاریم که دیگه اصلا بحث اروپا رو جدا کنن.
آها، بعد الان رقیبتون کدوم کشور هستن در
کشور امریکا هست که تولیدش هم نسبتاً بالا هست و بیشتر حالا رقابتی که ما داریم توی بازار اروپا با اون کشور هست.
چقدر فاصله داریم ما هم دیگه؟
الان فاصله زیاده، ما سال قبل مثلا 4000 تن بوده حجم پسته دادیم به اروپا. بعد دی بهترین سالمون 99 بوده، حدود 19000 تن محصولی که ما فرستادیم اروپا.
بعد پیشترها فکر میکنم ما رتبه اول رو داشتیم، درسته؟ در سال
بله،
درسته.
ما تقریبا تا سال 2005 بود که رتبه اول تولید و صادرات داشتیم. آه. و بعد که باغات پسته توی کشور رقیب رشد پیدا کرد، سرچون یک مرتبه باغریزیشون رو زیاد کردن و حالا سم قابل توجهی هم تو بازار دارن.
عجب. الان چندمیم؟
ما دومیم.
دومیم.
بله، رتبه دومیم.
حالا یه نکته ای، ماها که پسته کمتر گیرمون میاد با توجه به این قیمتی که داره، منتها الان شما فرمودین که پسته های صادراتی به اروپا به قول شما ریجکت شده، به قول ما رد شده، نپذیرفتن اینها رو، برگشت خورده و اینا مردم خودمون با آفلاتوکسین اینا مشکلی ندارن دیگه؟
نه، اینا میره برای یه چیز سورت میکنن، مجددا برمیگرده.
خب
مثلا شما اصلا جوری هست پراکنش دونه هایی که آلوده هستن به آفلاتوکسین، اگر 10 بار شما از یک محمول نمونه برداری بکنید 10 تا عدد متفاوت میده.
خب
و این به خاطر حجمش هم پی پی بی هست، یعنی پارت پر بیلیون، در بیلیون شما وقتی 1 گرم باشه قطعا چی میشه، عدد بالا میره.
بله.
و اونا معمولا دوباره برگشت که شد سورت میشه، دوباره مجددا آزمایشگاه غذا دارو تاییدی که دادن دوباره مجددا صادر میشن.
دوباره صادر میشن. میخوام بدونم در داخل کشور ما الان چقدر خیالمون میتونه راحت باشه که آلوده نیست پسته ای که مردم مصرف میکنن؟
ما معمولا 20000 تن 25000 تن بحث مصرف داخلیمون هست. این چیزی که داره میره بیشتر مغز استفاده میشه، مغز سبز معمولا آلودگیاش کمتر هسته چون پسته دهان بسته هست که بعد شکسته میشه مغز میره توی.
نه الان نکتم اینه آقای رضایی، نکتم اینه که خارجی‌ها که خودشون حواسشون هست دیگه، الان شما فرستادین رد کردن گفتن این آفلاتوکسین داره، بازار داخل الان چطور نظارت میشه بخش بهداشتیش؟
نه، آزمایشگاه غذا و دارو نظارت کامل رو داره، یعنی مرتب اینا ماهانه نمونگیری رو دارن انجام میدن، حالا هم از شیرینیجاتی که مغز پسته توشون هست، هم از سوهان گرد، تمام چیزایی که پسته توشون به کار میره اینا رو مرتب دارن ماهانه برداشت.
ولی معیارشون با اروپایی ها متفاوته دیگه.
نه
چون شما گفتیم اروپایی ها سختگیری دارن میکنن.
آره بله، ما خوب میدونیم، ما الان هر چیزی که بخوایم صادر بکنیم معمولا قوانین صادرات یه مقداری سختگیرانه، ولی واردات کشورش ما هر چیزی خاصی بریم تو کشور قوانین خیلی سختگیرانه تر هست.
سختگیرانه تر
مثلا مواد غذایی. بله.
خلاصه اگه پسته تونستیم بخریم خیالمون راحت باشه دیگه، آفلاتوکسین نداره ان شاء الله.
آقا شما این پولی که ما میدیم چیپس میخریم پفک نمکی همون معادلش رو بدیم، پسته خیلی مغذی‌تر و کالری بهتر، سلامت بیشتری داره.
حتما که خیلی تغذیه خوبیه، منتها به شرط اینکه بس. اون نگرانی‌ها رو ما نداشته باشیم. بعد از ظاهر و اینا که مشخص نمیشه آفلاتوکسین.
چرا ظاهر مشخص میشه؟ معمولا دونه‌هایی که زرد هستن، سیاه هستن، اینا یه مقداری ریسک آلودگیشون بالاتره.
درسته. خب الان هم چند تا نکته بهداشتی داشتیم، هم اقتصادی میتونه مورد توجه مردم قرار بگیره، انشالله که وضعیت صادراتمون هم هرچه سریعتر بهبود پیدا کنه، در این مهلت 6 ماهه بتونید سامان بدید اوضاع رو. متشکرم آقای رضایی.
خواهش میکنم جناب امیدی، خیلی ممنون.
آقای رضایی فقط الان یه قیمت هم اعلام میکنین، الان انواع پسته قیمتشون چطور؟
قیمتی که الان هست ما قیمت جهانی هست، چون پسته مسئول صادراتی هست، ما نمیتونیم هر چی دلمون خواست قیمت بزنیم و بفروشیم.
بله.
قیمت جهانی رو بین 7.2 تا 8.2 دلار گذاشتم هر کیلو.
هر کیلو تقریبا پس 8 دلار. بله. میتونیم بگیم.
بله بله، اونس 20 تا 24.
یعنی 480,000 تومان.
بله.
درسته؟ ولی توی بله. فکر میکنم خشکبار فروشی خیلی بالاتر از اینه الان تقریبا.
شما خریدتون بهتر از بین جای دیگه استانه که پسته خیزن، الان 50% پسته کشور تو استان کرمان داره تولید میشه. قطعا اینجا بازارش هم پایین تر هسته.
بله.
وقتی توی آجیل فروش های اونجا میاد قطعا خب کرایه بحث هزینه کارگر مثال دیگه که داره ترانسپورتی
که داره دوستان سودم زیاد میکشن روش. متشکرم از شما آقای رضایی.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خانم ها آقایان، دبیر کل انجمن پسته ایران با ما بودن، جناب آقای حسین رضایی. بریم سراغ بخش اقتصاد ایران. ایران نیاز به اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای دارد و اکنون از کوچک تا بزرگ جامعه این را می‌داند. با این وجود آقای امیر کرمانی استاد اقتصاد دانشگاه برکلی اعتقاد دارد قبل از این اصلاحات باید ایده‌های اصلی و ذهنیت جراحی شوند.
مشکلات اقتصاد ما رو خب همه آشنا هستیم، بحث تورم مزمن رو داریم، شوکای ارزی پیاپی داریم، یعنی اگه قبلا مثلا 10 سال یه بار شوکای ارزی اتفاق می‌افتاد الان دیگه مثلا بعضا 2 سال یه بار شده. خب بحث رشد پایین رو داریم، در حال همیشه توی تمام اقتصادها هم دیگه وقتی نرخ بیکاری اقتصاد میره بالا تقریبا تمام بار فشار اصلی اون روی نیروی جوان هستش. وقتی که مثلا فرض کنید بحران مالی در واقع بحران مالی سال 2008 اتفاق افتاد، مثلا نرخ بیکاری جوانان توی مثلا جنوب اروپا بالای 50% بود. یعنی چیز غیر طبیعی نیستش که شما رشد اقتصادی که میاد پایین تمام فشار اون روی بیشترین فشار اون روی قشر جوان هستش و این حس بی‌آیندگی هست. و از اون طرف هم یه در واقع اقتصاد انحصاری رفاقتی و عدم امنیت بخش خصوصی واقعی هستش. خب به نظر میاد که این بیماری‌هایی که ما دوچارش هستیم یک منشأ خیلی جدیده و اون طرز فکرهای ما هستش. یعنی من واقعا به شدت معتقدم حالا واقعا ایده ها مهم هستن. یه ایده غلط میتونه یه کشور رو به نابودی بکشونه، یه ایده درست میتونه اون کشور رو از اون نابودی در بیاره. اگر چین اون اتفاقات مثبت براش افتاد، بالاخره نقطه شروعش اصلاح ایده های غلط بودش قطعا. خب این اصلاح ایده غلط باید همراه باشه با کلی مهندسی، این که من چه شکلی زینفان مختلف رو همراه بکنم. و اگر هند توی دهه 90 در واقع یه سری اتفاقات براش اتفاق افتاد، خب مثلا قضیه هند خیلی جالبه دیگه. اون فردی که مسئول تیم اقتصادی بودش یه چند سالی بیکار شده بود، رفته بود یه مؤسسه در واقع تأسیس کرده بود توی سوئیس، همین رفت مطالعه کرد این کره جنوبی چه شکلی کره جنوبی شد. بعد که اون مسئله رو خوب فهمید، بالاخره دهه 90 اومدن همون ایده ها رو با اقتصاددانان خیلی خوبی که در مثلا آمریکا داشتن، اونها رو مثلا از دانشگاه کلمبیا برگردوند اینا و اون ایده های خوب رو اجرا کرد. توی قضیه چین بالاخره دنگ واقعا فهمید که این اقتصاد با این روش به جایی نمیرسه. بعد دیگه دنبال این گشت که خب حالا کی ایده های خوب داره، بهترین اقتصاددانای آمریکا، چه چینی چه غیر چینی، همه رو آورد ردیف کرد. فریدمن رو آورد، نه این داش مثلا خیلی هم به درد نمیخوره، اون یوناش کورنای بود اگه اشتباه نکنم، یوناش اون مثلا خیلی از ایده هاش پسندید، مثلا یه اقتصاد دونی بودش که این زبون اینا رو خوب میفهمید، خودش لهستانی الاصل بود، میدونست که مجارستانی باشه، میدونست که اینها مثلا چه دردی دارن، هم زبون اونها رو میفهمید هم مشکلشون رو میفهمید. خب و اقتصاددانان چینی همه رو به ردیف کردن، بالاخره چندین دهه اصلاحات اقتصادی رو رقم زدن. خب به نظر میاد حالا اون رویکردهای غلطی هم که ما باهاش پیش در واقع مواجه بودیم، حالا 6 تا از اون بد اشتباه ترین رویکردهایی که به ذهنم رسید رو اینجا لیست کردم و واقعا فکر میکنم تک تک اینها ضربه های خیلی جدی به ما زده. خب بحث اول خب این هستش که واقعا رشد اقتصادی به نظر میاد اصلا اولویت ما نبوده.